أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه قسم دوم از اقسام چهارگانه کتاب نکاح را که به نکاح متعه اختصاص داده بود فرمودند در دو فصل از احکام متعه سخن میاد. در فصل اول عناصر محوری متعه را ذکر کردن که عقد قولی است، معاتاتی نیست، عقد قولی است، تعیین زوج و زوجه است، مهر است و مدت، العقد و المحل و المهر و العجل. فصل دوم احکام خاصه نکاح متعه است. در فصل دوم که به نام النظر الثانی فی الاحکام است 8 مسئله را ذکر میکنند. مسئله اولا گذشته بود. مسئله ثانیه این است که شرطی که در ضمن عقد متعه است آیا نافذ است یا نافذ نیست. آیا شرط مربوط به عقد متعه مطلقا نافذ است، چه قبل باشد، چه در بین عقد متعه باشد، چه بعد، یا شرط مربوط به عقد متعه فقط باید در متن عقد یا بعد از عقد باشد. اگر قبل از عقد واقع شد این محدوم است بالعقد. مسئله ثانی این است کل شرط یشترط فیه فلا بد ان یقرن بالایجاب والقبول، مقرون باشد. این مقرون باشد یعنی در متن عقد باشد یا فاصله نداشته باشد. اگر در آستانه عقدم ذکر بکنند و عقد مبنیاً علیه واقع بشود آیا این هم مشمول مقرون هست یا نه. مقرون به ایجاب و قبول باشد یعنی در متن عقد باشد یا فاصله نداشته باشد. فلا بد ان یقرن بالایجاب والقبول. بعد فرمودن حالا شواهد بعدی تأیید میکند که چه منظور چیست، تعیین میکند که منظور چیست. ولا حکم لما یذکر قبل العقد ما لم یستعد فیه. بعضی از امور است که مقابله به گفتگو است که عقد مبنیاً علیه واقع میشود. در مسئله نکاح هم همین طور است که اگر قبلا گفتگو شد، مقابله شد و همون نیت و قصد ادامه داشت و عقد مبنی یعنی علیه واقع شد کافی است. در اینجا این چنین است یا کافی نیست؟ می‌فرمایند ولا حکم لما یذکر قبل العقد ما لم یستعد اعاده نشه در متن عقد. آیا ایقاع عقد مبنیاً علیه به منزله اعاده است یا اعاده لفظی لازم است؟ اینا باید بحث بشه. ولا حکم لما یذکر قبل العقد، همونطوری که عقد لفظ خاص دارد شرط باید با لفظ خاص در متن عقد ذکر بشه، یا اگر مقاوله حاصل شد و عقد مبنیاً بر او انشاء شد کافی هست؟ می فرمان مادامی که اون شرط در متن عقد اعاده نشود کافی نیست. ولا حکم لما یذکر قبل العقد ما لم یستعد فیه. ولا لما یذکر بعد العقد، بعد العقد هم کافی نیست. ولا یشترط مع ذکره فی العقد اعادته بعده، متن عقد برای الزام کافی است، مثل قبل العقد نیست. قبل العقد برای الزام کافی نیست، حتما باید در متن عقد اعاده بشه. ولی اگر در متن عقد گفته شد تکرار او بعد العقد لازم نیست. ولا یعنی لا حکم لما یذکر بعد العقد. ولا یشترط مع ذکره فی العقد اعادته بعد العقد، اگر شرطی در متن عقد ذکر شد بازگو کردن اون بعد العقد لازم نیست. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه روایات در مسئله مختلف است از یک نظر و اقوال هم یکسان و یکسو نیست از نظر دوم. و من الاصحاب من شرط اعادته بعد العقد و هو بعیدون، مستحضری که مرحوم محقق قول هر فقیهی رو بازگو نمی کند. فقهای نامداری که اقوالی قابل تعرض دارن مطرح میکنند، میفرماید اگر چیزی در متن عقد کافی شد ذکر شد بازگو کردن اون بعد از عقد لازم نیست. دیگه به من الاصحاب من شرط اعادته بعد العقد و هو بعیدون. این ترجمه مسئله دوم از مسائل هشتگانه فصل دوم. در جریان شرط مستحضرید که این جزء احکام بین المللی اسلام است، اختصاصی به حوزه مسلمین یک که منطقی محلی است و اختصاصی به حوزه منطقی که بین مسلمان ها و اهل کتاب که دینی را قبول دارند نیست. یه امر بین المللی است که جزء مصادیق ما هو الا ذکرال البشرن. درست است که تکلیف مال همه جوامع انسانی است، اما بعضی از امور است که جز حقوق بشره. نماز و روزه و امثال ذلک تکلیفی است به کفارم ان در تحقیق به فروع مکلفن، همونطوری که به اصول مکلفن، اما جز حقوق بشر مطرح باشه نیست. جریان تعهدها که انسان پای امضای خود باید بایستد جز حقوق بشره. نظیر لا تبخس الناس اشیاءها، میبینید ما کلمه از شیء جامعه تر نداریم، هیچ مفهومی مبهم تر از شیء نیست. و همین شیء به اشیاء جمع بسته شد که دیگه در گستره او حرفی نیست. این جز حقوق بشره که لا تبخس الناس اشیاءهم، شما با هیچ کسی کم کوتاه نیایید، کم ندید، چه در معاملات مالیتون، در کیلو وزنتون، چه میخواد سخنرانی کنید بی مطالعه حرف نزنید، میخواد درس بگید بدون جان کندن درس نگید، بخواید مباحثه بکنید بدون مطالعه قبلی نروید، بخواید هر کاری را میخواد بکنید با سنگ توان بگذارید. این جز حقوق بشره. نگفت به این که حالا در کیل و وزن کم نیارید که خب یک کسی که منبر میره بدون مطالعه درس میگه بدون تحقیق، مباحثه میکنه میگه تمام تلاش رو هم بحث بر عهده دارد، این برخلاف آیه دارد قدم بر میدارد. لا تبخسوا الناس الاشیاء، لا تبخسوا الناس اشیاء. من یه آدم همینجور میره حرف میزنه، همینجور رو درست میکنه، همینجور با من بحث میکنه، دو نفر دارن بحث میکنن، الا ولابد این شخص موظف است که شب خوب مطالعه کنن. خب نگه که خوب بلاخره اونم وقت زحمت کشیده. اینو جزء احکام بین المللی اسلامه. این احکام گاهی به صورت آیه بیان میشه، مثل اوفو بالعقود، لا تبخسوا الناس اشیاءهم، قولوا للناس حسنا. تو روایات به ائمه فرمودن و احسن مجالست من جالست که ولو کان یهودی، یا اون روز دیگه بدتر از اینا نبود. فرمود با یه یهودی یه جا نشستی ادب رعایت بکن. خب این ائمه علیهم السلام فرمودن که ادل قرآن هم دیگر اینا میشه ماه به الله ذکرال البشر، یعنی حقوق بشر محسوب میشه. مسئله وفاء به شرط از همین قبیل است که در بحث دیروز اشاره شد که پیام المؤمنون عند شروطهم خیلی غنی‌تر و قوی‌تر و علمی‌تر از پیام اوفو بالعقوده. اوفو بالعقود یه جمله انشائیست دلالت بر وجود دارد. همین امر مسئول جمله انشایی است هرزونه. اما المؤمنون عند شروطهم جمله خبری است که به دعای انشاء القا شده که غنیتر و قویتر از انشاء است. یک، تکلیف و امضا را شفافتر و روشنتر هر دو را کنار هم میفهموند. این دو و اصلا شناسنامه مسلمان را به دست او میدهد. هم المؤمن داریم هم المسلمون. شناسنامه مسلمان شناسنامه مؤمن را دستش میدهد. تو این شناسنامه هویت او نوشته است که این شخص پای امضای خود ایستاده است. این تعبیر غیر از عفو العقده. مؤمن میخوای پیدا کنی، آدرسش میخوای پیدا کنی، پای امضاشه. خیلی این تعریف تعبیر لطیفه. خب دیگه این خاندان همون قرآن مجسم هم دیگر. المؤمنون عند شروطه، جاش اونجاست. اونجا که امضا هست تکون نمیخورن، همونجا جاشونه. المسلمون عند شروطه، المؤمنون عند شروطه. خب این امر قطعی است، مستحضر ادعای اجماع هم شده، اما این اجماع مدرکیه دیگه. برای که هم المؤمنون یا المسلمون عند شروطه هم داریم، هم روایات خاصی که در باب بی وارد شده، در باب نکاح مثل روایاتی که در باب 19 که بعد میخونیم وارد شده، اینا روایات خاصه است. اون المسلمون عند شروطه هم به این مضمون چند تا روایات است. پس ما چند طایفه از آیات روایات داریم که در سعه و زیغ فرق میکنن، لیکن این با داشتن این روایات که در دسترس همه فقها بود، دیگه بعید ما بگیم یه اجماع تعبدی است. این اجماع در مدرکی است، پس اجماعی در کار نیست، اتفاق اصحاب است که همه رو قبول کردن. منتها در استدلال بر وجوب وفاء به شرط گاهی به المسلمون عند شروطهم استدلال میکنن، گاهی میگن وقتی شرط در ضمن عقد واقع شد در حوزه عقد قرار دارد. یک، اوفو بالعقود تمام حوزه را در بر میگیرد. دو، همونطوری که وفای به عقد واجب است، وفای به شرط واقع در ضمن عقد هم شامل میشود. این سه. اینو تو بحث بیع و امثال بیع گذروندن که شرط واقع در ضمن عقد که تخلف اون خیارآور است وجوب وفا دارد، برای که چون در حوزه عقد است مشمول عفو بالعقوده. این عقد این شرط چون حالا الان این شرطی که اینجا محل بحث است، چون تمام احکامش تو باب شروط ذکر شده، یه وقت است که شرط میکند که این زن اینچنین باشه یا مرد اونچنان باشه که قبلا گذشت که اگر شرط کردن از فلون قبیله باشه، اگه تخلف شد خیار شرط دارد یا نه، نگاه باطل است یا نه. شرط به عهد زوجین برمیگردد، مرد باید اینجور باشه، زن باید اینجور باشه. این از سنخ شرط واقع در ضمن عقد نیست تا شرط را الزامی کنند برای اینکه در ضمن عقد لازم قرار گرفت، از اون سنخ نیست. این تو حوزه خود اون عقد راه پیدا کرده است. پس شرطی که به عهد الزوجین برگردد یا به مهر برگردد یا به اجل برگردد، اینا تو حوزه عقد نکاح است. گاهی برای اینکه پرهیز میکنن که شرط ابتدایی نباشه، این رو در ضمن عقد ذکر میکنن. اون عقد به منزله ظرف این عقد است تا این شرط از ابتدایی بودن بیرون بیاد. نکاح هم از عقود لازم است. پس این شرط نه مساسی با زوجین دارد، نه مرتبط با مهر است، نه مستند به اجل، بیگانه است. و این عقد ظرف است برای این شرط تا از ابتدایی بودن بیرون بیاد. وقتی از ابتدایی بودن بیرون بیاد دیگه میشه شرط دیگر. اگه ابتدایی باشه، گفتگوی ابتدایی باشه، شرط نیست هستن. مستحضرت که مرحوم شیخ تو مکاسب این گفتگوهای ابتدایی را، تعهدات ابتدایی را میگه شرط نیست، چون شرط باید که تعهدی به تعهدی دیگه بسته باشه. قبل میشه اما در متن عقد باز ذکر بشه دیگه. اینا ارکان چهارگانه که در متن عقد باز محفوظ بمونه، یعنی خود اعصیغه که ذکر میشه، زوجین که ذکر میشن، مهر و اجل هم باز ذکر بشه. قبلا گفتگو میکنن که تعیین میکنن که چقدر باشه و تو متن عقد اون مدت تعیین شده و اون مهر تعیین شده رو بازگو میکنن. خب پس بنابراین اگر چون چه شرط به عهد عناصر محوری نکاح برگرده، خب جزء عقد است و وفا اوفو بالعقود شاملش حارش میشه و عقد نکاح هم عقد لازم. اما اگر نه، تعهد کردن که فروخانه را بخرن یا فرون به این شرط که فرونکار را قرار اجاره بدن، یه امر غیر مرتبط به زوجین و مهر و اجل هست، فقط برای اینکه از ابتدایی بودن به در بیاد این رو در ظرف عقد که بکنن و عقد به منزله ظرف اوست ورا غیر تا بشه شرط، چون امر ابتدایی شرط نیست، میگن شرط یه تعهد وابسته است. این تعهد وابسته باید هم در ضمن یه عقدی قرار بگیرد، ابتدایی شرط نیست. و اگر خواستیم به المسلمون یا المؤمنون عند شروطهم تمسک کنیم، این تمسک به هم در شبه مصداقیه خود اون عام است. اگر ما یقین به عدم اندراج نداشته باشیم، شک هم که داشته باشیم باز نمیتواریم، چون شک در شبه مصداقیه خود عام است، نمیدونیم این شرط از جو شرط نیست. خب پس برای واجب شدن این شرط گاهی به المسلمون عند شروطهم تمسک میکنن اگر شرط بشد، گاهی هم به اجماع که اجماع مدرکی است و مستحضری که دلیل دیگر نیست در حد تأیید است، و گاهی هم به نصوص خاصه که در هر بابی وارد شده است، نظیر نص خاصی که در باب نکاح وارد شده. اما به اوفو بالعقود اگر بخواهند تمسک بکنن، این یه تحلیلی میخواد. وقتی میتوان به اوفو بالعقود تمسک کرد که این شرط تو حوزه عقد قرار بگیرد. اگر تو حوزه عقد قرار گرفت، باید به همه لوازمش ملتزم بود. بیان ذالک این است که اگر به سمن برگردد یا مسمن، در اینجا به زوج برگردد یا زوجه، به اجل برگردد یا به مهر، این در حوزه عقد نکاحه. وقتی در حوزه عقد نکاح بود، اوفو بالعقود شامل حالش میشه، ولی باید یک جانبه ملتزم نبود. اگر این شرط فاسد بود، این شرط مفسد عقدم هست. چرا؟ چون تو متن عقد راه پیدا کرده، شما به عنوان عقد پذیرفتید، به اوفو هم تمسک کردی. خب چرا فساد عقد شرط به فساد عقد توسط سراد نکنن؟ اگر چنونچه به این عناصر بر نگردد، یعنی به عوضین بر نگردد، به زوجین بر نگردد، به مهر بر نگردد، به اجل بر نگردد، این عقد میشه ظرف او. ظرف او که شد، این جزء عقد نیست. وقتی جزء عقد نبود، اوفو بالعقود چرا این شامل بشه؟ بله، سرش چیه؟ اگر این در خصوص بیع هم این سخن هست، چرا نیست؟ برای اینکه این شرط در حوزه عقد راه پیدا نکرد. اگر راه پیدا کرده باشد که خب فسادش مفسده دیگه. اگر راه پیدا کرده باشد، با دو تا حرف را همجا بپذیرید. یک، اگر میگید اوفو بالعقود شامل حالش میشود، باید پای این حرفتون بایستید که شرط فاسد هم مفسد است. بگی تو حوزه عقد دیگه، عقد عقد فاسده دیگه، بعضی اجزای عقد فاسده. اگر تو حوزه عقد راه پیدا نکرد و عقد فقط ظرف شد، شما این شرط را در متن عقد ذکر کردید که از ابتدایی بودن به در بیاد، پس تو حوزه عقد نیست، تو ارکان عقد نیست. تو ارکان عقد چه نبود، اوفو بالعقود شامل حالش نمیشه. نعم میتوانید به المسلمون عند شروطهم تمسک بکنید، اونگاه این دوتا امر را کاملا میتوانید هماهنگ بپذیرید. یک، این شرط فاسد فسادش به عقد سرایت نمی کند، چون وامدار این عقد نیست، لزومش از این اوفو نگرفته، این تو ارکان عقد را پیدا کرده، این عقد فقط ظرف است برای او که این از ابتدایی بودن به در بیاد. این لزوم خود را از المؤمنون عند شروط هم میگیرد، نه از اوفو بالعقود. وقتی از المؤمنون عند شروط هم گرفت نه از اوفو بالعقود، چه وامداری چه بدهکاری است؟ رو کسی که حساب شده حرف میزند اشکالی نیست، اما یک کسی که درهم حرف میزند گرفتار اشکال است. از یه طرفی میگه شرط فاسد مفسد نیست، از طرفی هم با اوفو بالعقود تمسک میکند برای وجوب این شرط. میگن شرط در ضمن عقد لازم واجب الوفاست. چرا؟ چون عقد واجب الوفاست، همه قیودش را هم میگیرد. این ناهماهنگی است. اگر این شرط فسادش به عقد سرایت نمی کند، برای که تو حوزه عقد نیست، تو عوضین نیست، تو ارکان نیست، تو مهر نیست، تو اجل نیست. چون تو اجل نیست، اگر فاسد شد این مهر یا این شرط فاسد شد، باعث فساد اجل نیست، باعث فساد مهر نیست و مانند اون، و قهرن اوفو بالعقود هم شامل حالش نمی شود. نعم اگر کسی دقیقا حرف بزند، یعنی میگوید این شرط در ضمن این عقد ذکر شده است و این عقد فقط ظرف این کار است، یک، تا این تعهد از ابتدایی بودن به در بیاد بشه شرط، دو، اونگاه با المسلمون عند شروطهم لزوم این را ثابت میکند، نه با اوفو بالعقود. لذا اگر این فاسد شد، المؤمنون عند شروط هم شامل حالش نمی شود، چون لا شرطی که حلل حرام الله حرم حلال الله، این شرط مستثنات، شرطی که مخالف کتاب و سنت بشه مستثناست. المؤمن شروطش نمی شه، عقدم فاسد نیست. بنابراین این معنا را که مرحوم حارث صاحب جواهر رضوان الله علیه اینا رو تو بحث معاملات اینا حتما تعرض کردن و فرمودن، اما اینجا که قبل ذکر بشه، بعد ذکر بشه، اسنا ذکر بشه، این بچی ندارد. اگر شرط چیزیست که به یک تعهد دیگر وابسته است، که این ما هم را قبول داریم که شرط یک کسی بگد من تعهد کردم، یه وقت از عهد میبندد، عهد یک کتاب فقهی دارد، یه حسابی دارد، باخت یک طرفه که نیست، که طرف عهد ما خداست. این از کتاب‌های غنی و قوی فقه باست، کتاب العهد. منتها حالا کتاب نذر رواج داره و کتاب یمین رواج داره و اون کتاب عهد فقط نزد اوحدی از علما رواج داره. شما یه مسلمانی، یه طلبه، یه روحانی اینا ندیدید یه عهدی داشته باشه با خدا، این صیغه عهد رو بخونه، ایجابش رو بخونه، شرایطش رو بخونه. بسیاری از بزرگان که جز اوحدی از اهل ایمانن به این کتاب عهد فقهی عمل کردن. عهد کردم که با کی؟ با الله دیگر. عاهدت الله صیغه میخواد. یمین رو بلدیم، نذر رو بلدیم که نذر بکنیم اگر فرمان شاد آش بدیم، نمیدونم غذا بدیم، اما عهد برای ما معهود نیست، طرف عهد ما هم خداست دیگه. با خدا عهد بستم که قصه نخوانم. بعضی از علما آدم وقتش تلف بکنه، این روزنامه رو بخونه، اون جدول حل بکنه، این خبر رو گوش بده. عهد کردم که حرفهای غیر علمی نزنم و گوش ندهم. اونا که به جای رسیدن در شرح حال خودشون نوشتن عهد دیگه. دیگران نذر میکنن که غذا رو بدن، یا سوگند یاد میکنن که سیگار رو ترک کنن، این کارها. عهد کردم که حرفهای غیر علمی گوش ندم، عهد کردم که کتابهای غیر علمی نخوانم، عهد کردم حرفهای غیر علمی نزنم. طرف عهدم خداست دیگه. این تعهدات دو جانبه است، از طرف خدا هم قبول می شود و اگر خلاف کرده باید کفاره پردازد یا جرم دیگر. اما شرط ابتدایی که یک جانبه باشد قبول داریم، اما این یک جانبه نیست. ده ها عقدهایی که بعدها پیدا شده مثل بیمه، از بیمه عمر، بیمه مال، بیمه شرکت، بیمه صنعت، از این اقسام و انهای بیمه، همه اینا شرط ابتدایی است دیگر. منتها طرفینیه، هیچ کدام از اینا در اسلام سابقه نداشت و هیچ کدام از اینا هم یک جانبه نیست. شرط تعهد متقابل است. بله، خدا غریق رحمت که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه، ایشون از اون فقهای نامی ماست که به شرط ابتدایی فتوا داده که شرط ابتدایی مثل عقود دیگر نافذ لازم است. المؤمن عند شروطهم اینو میگیره و مانند آن. شرط ابتدایی معنیش است که خود شخص تنهایی با خودش تعهد بکنه دیگه. اگر این عهد با الله هست که کتاب العهد شامل میشه، اگر یک جانبه است که شرط نیست، تعهد به تعهدی وابسته است. همه معاملات این تفاهم هایی که مسئولیت رو به همراه میاره، نه فقط گفتگو است. تمام اقسام بیمه هم شرط ابتدایی است دیگه. خب گاهی حیله است. خود مرحوم مفید و سایر فقها رضوان الله تعالی علیهم گفتن گاهی ممکنه آدم حیله شرعی رو اجازه بده، اما وقتی با حیله بازار مسلمین عوض میشه مشروع نیست. مثل بانک های فعلی، با حیله همون ربای دارج و رایج را تحمیل میکنن به صورت حیله شرعی. گاهی ممکن انسانی احتیالی بکنن. غرض این است که اگر برای لزوم وفاء به شرط خواستیم به اوفو بالعقود تمسک بکنیم، این باید به اون عناصر محوری عقد بخورد که اوفو شامل حالش میشه. خیار تخلف شرط رو هم باید پذیرفت مانند آن. و اگر چونچه خواستیم یه احتیالی کنیم، بگیم عقد این شرط باید در ضمن عقد لازم قرار بگیرد تا دلیل لزوم وفای بون عقد شامل این شرط بشود، حتما این شرط باید در عناصر محوری اون عقد برخورد کند که بشود عقد در رتبه سابقه و دریافت کند اوفو را در رتبه لاحقه. وگرنه صرف این که این عقد ظرف باشد تا این از ابتدایی بودن به در بیاد، نه اوفو شامل حالش می شود، نه فساد این عقد به فساد شرط سرایت می کند. بله دیگه، غرض این است که این قول تحقیق است که شرط تعهد وابسته است. الان خود صاحب جواهر، خود مرحوم شیخ اینا شرطهای ابتدایی رو گفته، حتی ادعا اجماع کردن که شرط ابتدایی رو شامل نمیشه. حرف ما اینه که این شرط ابتدایی چرا شاملش نمیشه؟ مگر نگفتی تعهد وابسته؟ این تعهد دو تعهد است که طرفین متعهد میشوند، وابسته هم هست. ما که منصوص بودن عقود را لازم نداریم که فرون عقد، این الی یوم القیامه این قاعده هست. مصادیق فراوانی برای عقود پیش می آید، تعهدات پیش می آید. المسلمون عند شروطهم الی یوم القیامه تعهدات، منتها میزانش این است که شرط خلاف شرع نباشد، خلاف مقتضای عقد نباشد. این محدوده را هم شارع مشخص کرده است. الان صاحب جواهر رضوان الله علیه مشکلش اینه که ابتدایی شرط نیست. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هم در مکاسب نظر شریفشونه که ابتدایی شرط نیست، ولی مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه به اصطلاح گفته تعهدات ابتدایی شرطه. بسیار خوب، اگر باشه که الف امومین اندشروت هم که خیلی غنیتر و قویتر از اوفوس بود شامل ریحارش بشه. که مشکلش اینا این است که حرفش مرحوم صاحب جواهر رفته به اصول. مرحوم صاحب جواهر بگه از مشکل ما جدن مشکل داریم که ابتدایی رو شرط بگیم، از اینجا رفته. خدا قراره رحمت کنه مرحوم آیت الله آملی بزرگ را. مرحوم آملی بزرگ که تقریراتش تو همین مکاسبش شاگرد من راهنمایی بود دیگه، چاپ شد. هم مرحوم آزیا در اجازه اجتهادشون این جمله رو نوشتن: کهف المجتهدین العظام. هم مرحوم آقای ناینی در اجازه اجتهادشون نوشتن صفوة المجتهدین العظام. از اون فقهای نامی بود که فقه اصغر و اکبر هر دو را جمع کرد، از شاگردان خاص مرحوم قاضی بود. این بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، ما اولین سال که درس خارج فقه رفتیم فقه ایشون بود، به جزوه نویسی رو ما از ایشون یاد گرفتیم. ایشون با یه سماحتی همین مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقی رو تازه داشته می نوشتن، ما این جزوه رو از ایشون اجازه می گرفتیم بگیریم که جزوه نوشتن رو یاد بگیری. برابر ایشون هم می نوشتیم. این جزوه نورانی که ایشون داشتن، ماها الان هم همینطور است. الان هم وقتی می خواهیم یه چیزی بنویسیم همون صفحه اول می نویسیم بسم الله الرحمن الرحیم. حد اکثر یه حمد و ثنایی هم داشته باشیم، یه صلواتی هم داشته باشیم. اما این پیرمرد تمام، یعنی تمام، در تمام این صفحات بالای هر صفحه می نوشت بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزبان ادرکت. اینجور بودن. یه تقریراتی از مرحوم سید العلمای بابلی که هم بحث شیخ انصاری بود و هر دو شاگرد شریف العلماء بودن، مرحوم شیخ تو رسائل از صاحب جواهر به عنوان استاد یاد نمی کند، چون تو مکاسب از صاحب جواهر به استاد یاد نمی کند، ولی خب پیش شریف العلماء درس خوند دیگر. استاد شریف ده یازده جای رسائل قولشون نقل میکنند، همینه دیگر. این سعید العلماء با شیخ انصاری شاگرد همین شریف العلماء بودن که در رسائل استادی از شریف این تقریرات درس اون بزرگوار که به دست ما رسید، این در حاشیه بسیار از این صفحاتش نوشته است یا ابوالفضل ادرکنی. این هست اینجور زندگی میکردن، باور کرده بودن. الان ما تمام شمس و قمر سعی میکنیم از اینا نور بگیریم دیگه. این که نه آفتاب پرستیم نه ماه پرستیم، این نور رو دارن داریم استفاده میکنیم دیگه. علی و اولاد علی که هزارها بار از شمس و قمر بالاترنگه. ما اصلا باور نکردیم مسئله توسل و شفاعت و اینا رو. تمام صفحاتش بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرک. ایشون می‌فرمودن به این که استاد ما مرحوم اشقدالنبی نوری از فقها و حکمای بزرگ تهران بود. ایشون خیلی از علما اون روزها در همون تهران درس می‌خوندن. عده‌ای می‌گفتن کافی است دیگر، چون اینا فارغ التحصیل همون اعاظم نجف بودن. یه نجف کوچکی بود بر بعضی از حوزه‌ها. ایشون می فرمودن که استاد مناش عبدالنبی فرمودن به این که شیخ انصاری فرمود به این که من به هیچ مطلبی در مکاسب نرسیدم الا اشار الیه صاحب الجواهر الیه به نفی او اثبات. من یه نوع آوری ندارم، هیچ مطلبی من نگفتم مگر این که قبلن مرحوم صاحب جواهر یا قبول کرد یا نکوت تر کرد. بالاخره الا اشار الیه صاحب الجواهر به نفی او اثبات. اینه که او سلطنت فقهی دارد، هشتش با ائمه علیهم السلام. ایشون مشکل جدی دارد، میگه ابتدای شرط نیست. بنابراین اگر شرط باشد خب المؤمن عند شروطهم شامل حالش میشه دیگه. غرض این است که ما برای لزوم وفاء به شرط به المؤمنون عند شروطهم میتوانیم توسل بکنیم بلا ریب، به اجماع نمیتوانیم توسل بکنیم چون مدرکی است. به نصوص خاصه اگر بخواهیم در همین محدوده میشه تمسک کرد، ولی اگر خواستیم به اوف و بالعقود تمسک بکنیم باید منتظر مواظب باشیم که این شرط اگر به عناصر محوری خود عقد برگشت مشمول اوف و بالعقود میشود. اما اگر عقد را به عنوان ظرف قرار دادیم تا این از ابتداییت به در بیاد، اگر گفتیم اوف و بالعقود شامل حالش میشه باید بپذیریم که شرط فاسد مفسد عقد. و اگر نمیگیم شرط فاسد مفسد عقد است کما هو الحق، اوف و بالعقود هم شامل حالش نمیشه. فقط فایدهش اینه که این ظرفیت باعث شد که این عنوان شرط پیدا کرده، از ابتدایی بودن به در آمده شده شرط. حالا که شرط شد المؤمنون عند شروطهم شامل حالش میشه. حالا برسیم به روایت خاصه که در باب نکاح وارد شده. والحمدلله رب العالمین.